أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بررسی بعضی از مصادر و منابع کتاب وسائل، نوبت میرسه به بحث از کتاب مستدرک الوسائل. مؤلف کتاب مستدرک مرحوم میرزا حسین نوری، معروف به محدث نوری یا حاجی نوری است. نه، ایشون در نجف مدفونن، در حرم امیرالمؤمنین. اونجا اتفاقا نه، این شیخ فضل الله نوریه، که شیخ فضل الله نوری شاگرد حاجی نوری هم بوده. توجه داری؟ نه، اون اونجا توان در حرم امیرالمؤمنین یه تابلوی کوچیکی هم زده و نوشته توی یکی از بقعه های حرم امیرالمؤمنین. متولد 1254 قمری و متوفای 1320 قمری. حالا داستان زندگی ایشون مفصل، ما حالا خیلی وارد زندگی نامه محدث نوری نمیخوایم بشیم، که شاید سفرهای متعددی به عراق داشته، سالها اونجا بوده، دوباره برگشته ایران، دوباره رفته به عراق، لکن مدت کوتاهی در محضر شیخ انصاری بوده و بیش از او همراه و در خدمت میرزای شیرازی، میرزا محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ، که به عنوان مشاور او هم در کارهای مختلف مدتی در سامرا و در جاهای دیگه بود و نزد مرحوم ملا علی کنی هم شاگردی کرده. از این طرف شاگردان مهم و مبرزی هم داشته مرحوم محدث نوری، از جمله مرحوم آشخباس قمی صاحب مفاتیح، متوفای 1359 قمری، مرحوم شیخ فضل الله نوری، متوفای 1327 قمری، سید عبدالحسین شرف الدین، متوفای 1325 قمری، مرحوم امید جواد آقای ملکی تبریزی که همین در شیخان قم قبرشون هست، متوفای 1343 قمری، و مرحوم کاشف القتا، محمد حسین کاشف القتا، متوفای 1373، و بالاخره مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب از زریعه، متوفای 1398 قمری. یعنی در بین شاگردان محدث نوری، اونی که متأخر از همه شاگردان مبرزش، اونی که متأخر از همه از دنیا رفت، مرحوم آشقا بزرگ تهرانی بود، متوفای 1398، یعنی یه چیزی حدود 35 سال پیش.
چقدر؟
35 سال پیش.
الان
433. خب الان 398. 1398، 35 سال پیش، چند سال قبل انقلاب، از حضور شما از دنیا رفتن. نه، از همین آقایون فعلی، مراجع فعلی، خیلی هاشون از آقای آشقا بزرگ تهرانی اجازه روایی داشتن، خیلی هاشون، و از همین احیا، از بزرگان، از اشخاص بزرگ اجازه نقل روایت گرفته بودن. بله، این یه مختصری درباره مؤلف کتاب مستدرک که مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی درباره خود مرحوم محدث نوری و کتاب مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل، ادامه داره اسمش، مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل، مطالبی رو فرموده که حالا نقلش بد نیست. میگوید یجب علی عامة المجتهدین الفحول ایتلعو علیها و یراجعو الیها فاستنباط الاحکام عن الادله کی یتم لهم الفحص عن المعارف و بله یتم لهم الفحص عن المعارف و یحصل الیأس عن الظفر بالمخصص. میگه بر همه مجتهدین بزرگ لازم است که به کتاب مستدرک اطلاع داشته باشن و به اون مراجعه کنن وقتی میخوان استنباط احکام از ادله بکنن، برای تمام شدن فحص و یأس از ظفر به مخصص ناچارن به این کتاب مراجعه کنن. یعنی اگر کسی به کتاب مستدرک رجوع نکنه، فحصش در ادله ناقصه، فحصش در معارض ناقصه. بعد خود مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی شاگرد مرحوم آقای آخوندم بوده، میگه مرحوم آقای آخوند در حضور بیش از 500 نفر از شاگردانش که همگی یا مجتهد یا قریب الاجتهاد بودن، این درس آقای آخوند 500 نفر شرکت میکردن که همه یا مجتهد یا قریب الاجتهاد بودن. الان از این درس های شلوغ 1000 نفره چند تاشون مجتهدن یا قریب الاجتهادن؟ چقدر بعید الاجتهاد هم. بله، 500 نفر، اونم موقع بلنگو هم که نبود، اون موقع موقع بلنگو هم نبود، باید در مجلس جستن و صحبت میکنن. میگه در حضور بیش از 500 نفر در مجلس درس مرحوم آقای آخوند این جمله رو فرمود که حجت برای مجتهد در عصر ما قبل از رجوع به مستدرک و اطلاع بر احادیث اون تمام نیست. این عین جمله آخونده که ایشون نقل میکنه. حجت برای مجتهد در عصر ما قبل از رجوع به مستدرک و اطلاع بر احادیث اون تمام نمیشود. و خدا آشخاب بزرگ میگه خود مرحوم آقای آخوند همینجور عمل میکرد. میگه بعد از درس در منزل یه جلسه خصوصی داشت آقای آخوند که خواص اصحاب و شاگردانش در اون جلسه شرکت میکردن. حالا مباحثی مطرح میشد و ظاهرن مثلا جلسه استفتاء مرحوم آقای آخوند هم بوده. میگه در جلسه استفتاء مرحوم آقای آخوند وقتی حالا یه سوالی پرسیده میشد یا فرعی مطرح میشد، دستور میداد که به کتاب مستدرک مراجعه کنن و احادیث اون کتاب را که به همین فرع مربوط میشد بخوانن براش، بعد اون وقت نظر میداد. یعنی اینقدر مهم مقید بود خود مرحوم آقای آخوند که ضمن این که حالا به بقیه توصیه کرده بدون رجوع مستدرک نمیشه واقعا فتوا داد، خود ایشون هم در جلسه استفتاش هم این کارو میکرد. فروعی که درش این روایات مطرح بوده روایات او را میدی.
الان که اکثر مراجع تکیه به وسائل شیعه میکنه.
بله
شبنار یک دو روایت
هست کم بله نرم میکنن. ببینید این نه، این عدم ارجاع به مستدرک به معنای ندیدن اون روایات نیست.
تکراری
نه، اتفاقا مستدرک روایات حالا ما توضیح میدیم اصلا مستدرک نسبت به وسائل چه نسبتی داره. اصلا هیچ کدوم از روایات مستدرک توی وسائل نیست، تکرار نداره اصلا. حالا راجع به خود کتاب توضیح میدیم که اصلا این کتاب چه کتابیه و خود مرحوم محدث نوری انگیزه و هدفش از نوشتن این کتاب رو در مقدمه کتاب مستدرک توضیح داده، حالا خواهیم گفت. ولی این عدم ارجاع ببینید به معنای عدم رؤیت یا عدم اطلاع بر اون روایات نیست، یا نه اینکه 100% نباشه، واقعا ممکنه بعضی ها مراجعه نکنن. حالا اولا عمل اینا که حجت نیست، حالا اگر نکنن به هر حال شاید یک دو شاید مثلا روایاتی که حالا در اونجا وجود داره به نظرشون روایات ضعیف الدلاله یا ضعیف السندی است، و سه نه ما حالا ما هم از این بر روایات یعنی آیون بعضا در جاهایی که حالا ضرورتی یعنی حالا نه ضرورت مواردی پیش آمده به مستدرک هم ارجاع میدن مراجعه میکنن.
من
100 درصد بیشتر از آن
که نشون می‌دهم 100 کلاس دست شده. خودم 10 یا 15 روایت ایجاد کردم.
10 روایت چی؟
روایت
خب بله. نه ببینید دو تا بحثه. بحث این است که یه وقت روایاتی که در مستدرک وجود داره تقریبا تقویت دلیل مجتهده، یعنی همون روایت که در وسائل بوده براش به نظرش کافی بوده، دیگه لازم نبود مثلا حالا تکثیر دلیل بکنه. ببینید نکته ای که مرحوم آقای آخوند هم اینجا اشاره فرمودن و مرحوم آشقاق بزرگ هم گفتن، عمدتاً تو این 18 جلد کتاب مستدرک باید بگردیم یه وقت نکنه مثلا مخصصی معارضی در بین روایات که قابل اعتماد بشه نسبت به این روایاتی که اینجا وجود داره پیدا نشه. پس اینجور نیست که به اصطلاح اون کتاب دیده نشه و مستدرک هم میبینن، ولی بخش عمده ای از روایات مستدرک شاید مضمونش محتواش همونیست که در کتاب وسائل درست روایات دیگریه ولی از نظر دلالت همونه. یه ضرورتی نبوده که مثلا تکرار خود وسائل در این ابواب روایات متعدد داره. دو عمدتاً دیدن مستدرک برای اینه که ببینه انسان این روایات معارض و مخصص داره یا نداره. حالا اگه روایتی بود معارض نبود مخصص هم نبود بلکه مؤید این روایات بود، نقلش یا ارجاع به اون ضرورتی نداره. عمده اینه مخصص و معارض پیدا نشه. اون وقت مخصص و معارض حالا لزوماً اینجوری نیست که در هر فرعی طور مستدرک روایات مخصص و معارض این روایات وجود داشته باشه. تازه حالا خیلی ها به کتاب وسائل مثلا ارجاع میدن، اما خب بعضی این رو معادل سازی میکنن به کتب اربعه برش میگردونن، یعنی مثلا روایت رو از متن اصلی، از منابع اصلی وسائل هم نقل میکنن. درست روایت وسائل منحصر در کتب اربعه نیست، دقت میکنید؟ اما در این حال عدم ارجاع به یکی از این علله، یعنی یا روایاتی است که مضمونش همین مضمون روایت وسائله، یا روایاتی است که به اصطلاح از نظر ولو مضمونش معادل اینام نباشه اما از نظر سند و دلالت ضعیفه، و یا اصلا به خاطر اینه که خب نسبت به روایات موجود در وسائل مخصص و معارض محسوب نمیشه. به هر حال عمده‌ترین اثر مرحوم محدث نوری هم کتاب مصدق الوسائله. البته محدث نوری کتاب دیگه هم داره مثل جنت المأوا که پیرامون ملاقات افراد بزرگان با امام عصر در عصر غیبت کبراست.
او دار السلام،
نه
کتاب دار السلام، کتاب روح
المعجم، کلمه طیبه، اینا هم هست دیگه. جنت المأوا، النجم السابق ثاقب که راجب مسئله غیبت، و پرسرد و صداترین اثر مرحوم محدث نوری فصل الخطابه که پیرامون تحریف قرآن نمیشه، که ایشون معتقد به تحریف قرآن بوده و الان هم یکی از اتهاماتی که متوجه شیعه هست و هر جایی که به هر حال میخوان به شیعه حمله کنن به عنوان اینکه شیعه معتقده به تحریف قرآنه به همین کتاب استناد میکنن، عمدتاً به کتاب محدث نوری که یکی از بزرگترین محدثینه. خب شده قبلا دیگه، بالاخره این در کتابخانه ها برای مراجعه اونایی که میخوان به هر حال بهانه داشته باشن، با اینکه ردیه های زیادی در این کتاب نوشته شده، خیلی از بزرگان این نظر رو هم در درس ها و هم در مکتوبات رد کردن، اما این اتهام از اون زمان الان همینطور، بالاخره این کتاب یه چماقی شده به سر شیعه، هرچی هم فریاد میزنن این برمومن که بابا این همه آدم ما معتقد به تحریف قرآن نیستیم، اما دیگه خب بالاخره این یه آبیه که به جوی ریخته شده، قابل برگشت هم نیست. بالاخره شاگرد چه بزرگانی و استاد چه بزرگانی دیگه. حالا اینم از اما حالا یه مختصری داشته که خود این کتاب توضیح بدیم که حالا اصلا این کتاب چیه، متضمن چه روایاتیست و اصلا برای چی نوشته شده. خود حاجی نوری در مقدمه کتاب می فرماید، حالا من مضمونش رو عرض میکنم دیگه، این عبارات رو بخونم وقت میگیره، حالا خودتون مراجعه بفرمایید، جلد یک مستدرک صفحه 61 میفرماید که بله از این 18 جلدی ها شما میدونید مستدرک، حالا بعد رو بجو به اجزای کتاب توضیح میدیم، ساختار ابواب کتاب رو بعد میدیم، اما در مقدمه کتاب خود محدث نوری میگوید که صاحب وسائل از بین کتب روایی علمای سلف روایات پراکنده ای رو جمع کرده که هیچ مجتهدی برای استنباط احکام از اون بی‌نیاز نیست. ولی ما با مراجعه به کتب روایی روایاتی رو پیدا کردیم که در کتاب وسائل نیامده. روایاتی که در کتاب وسائل نیامده به نظر حاجی نوری چند قسمن. میگه یک قسم روایاتی است که در کتب روایی معتبر قدیمی بوده ولی به دست شیخ العاملی نرسیده، اصلا روایات به دستش نرسیده تا در کتاب وسائل بیاره. روایاتی هم در کتابهایی آمده که ایشون به نام مؤلف اون کتاب دسترسی پیدا نکرده، ولی ما نام اون کتابها رو در خاتمه مستدرک آوردیم و برای ما اعتبار اون کتابها ثابت شده و نام مؤلف اون کتاب هم روشن شده. لذا کتاب‌هایی بوده که روایاتش برای ما قابل قبول بوده. روایاتی هم در کتاب‌هایی بوده که در دست شیخ العاملی بوده اما ایشون نیورده این روایات رو، یعنی در همون منابع و مصادر وسائل که خود صاحب وسائل به اونها استناد میکنه روایاتی وجود داشته که صاحب وسائل نیورده و ما اینا رو اینجا آوردیم. حالا یا با قصد و عمد نیورده یا غفلت کرده، هرچی بوده به هر حال این که روایات در کتاب وسائل نیامده. لذا میگه ما دیدیم بهترین عبادت و اعمال برای قرب به خدا جمع آوری این روایات و الحاق اون به وسائله، چون در جمع آوری این روایات دارای در جمع آوری روایات یه منافع عظیمی وجود داره و بزرگترین منفعت این است که دین با این روایات کامل میشه و شریعت پیامبر با اون درخشندگی بیشتری پیدا میکنه. این هدف. پس ببینید با توجه به اونچه که خود مؤلف در مقدمه کتاب مستدرک فرموده، عمده هدف از نوشتن کتاب مستدرک در حقیقت زمینه کردن یک مجموعه‌ای به عنوان روایاتی در وسائل نیست. یه بلا روایاتی در وسائل بود، حالا ممکنه بخشیش هر حال اون مواردیست که صاحب وسائل به اونها اعتماد نداشته اما برای ایشون اعتمادش اعتبار اونها ثابت شده. به طور کلی پس کتاب مستدرک یعنی بخش کامل کننده وسائل، از ملحقات وسائل محسوب میشه، تکمله وسائل. 18 جلد داره، 9 جلد خاتمه وسائل که در خاتمه کتاب هم 12 فائده ذکر کرده. ترتیب ابواب کتاب وسائل هم کتاب مستدرک میه، ترتیب ابواب کتاب مستدرک هم مثل همون ابواب وسائل، دقیقا از همون بابی که وسائل شروع کرده شروع میکنه تا میرسه به آخرین باب بر طبق همون تنویب وسائل. تعداد روایاتی که در مستدرک آمده بر طبق شمارش مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه 23514 روایته و ابوابش 5426 باب، جلد 21 از ذریعه صفحه 8. اونجا ایشون این رو نقل میکنه. ولی آن در تعداد روایات اختلافه. مثلا الان بر طبق چاپ آل البیت تعداد روایات مستدرک 23129 تاست، اما مرحوم آشقاق بزرگ 23514 تا گفته. یه اختلافی در تعداد هست که حالا این اختلاف در نقل تعداد روایات دیگه بستگی به نوع انسلا شمارش یا مثلا نسخی که در این رابطه وجود داره. حدود 23000 تا روایت اینجا هست. یا تو نکنید وسائل چند تا روایت داره؟ بله؟ بیشتر بود. وسائل رو شما که یادداشت می‌فرمایید مجموعاً چند تا روایت داشت؟ حالا اینو برید مطالعه بفرمایید، حالا یه مراجعه بکنید، حالا این دفعه دیگه مراجعه کنید تو ذهنتون میمونه، دفعه دیگه من سوال کنم ببینم مثلا مراجعه کردید یا نه. حالا مسائل دیگری هم راجع به کتاب هست که انشالله این رو باید حالا این مقداری بیشتر توضیح بدیم. بخاطر آشنایی با این کتاب ها خیلی مهمه برای همسال شما که در این مسیر هستید. انشاءالله میخواید اهل اجتهاد و استنباط باشین، این خیلی مهمه. حالا نکاتیست که انشاءالله باز در جلسه آینده است. الحمدلله.